ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. سلام گرم همه ما در رادیو فردا به همه شما شنوندگان خوبمون که همراه ما هستید تا مجله شبانگاهی رادیو فردا رو بشنوید. در این شامگاه سه‌شنبه 5 آذر ماه سال 1398 خورشیدی برابر با 26 ماه نوامبر سال 2019 میلادی، الهه روانشاد هستم. شما رو در این مجله با حاصل تلاش همراهانم و همکارانم همراهی میکنم و در صفحه نخست فرهنگ قدیمی است با دستی پر از خبر. بریم به سراغ خبرها که هیچ چیز بر اونها پیشی نمیگیره.
با درود فراوان، مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا روز سه‌شنبه در یک مصاحبه مطبوعاتی گفت به دنبال فراخوان برای دریافت عکس و فیلم از اعتراضات ایران، وزارت خارجه تاکنون 20,000 ویدیو و پیام از مردم ایران دریافت کرده است. آقای پومپئو با اشاره به اینکه مردم ایران در اعتراض به سوء مدیریت اقتصادی به خیابان ها ریختند، تاکید کرد که ایالات متحده از تلاش های مردم ایران برای دستیابی به حکومت بهتر حمایت می کند.
پیام من برای مردم شجاع ایران که نمیخواهند در مقابل 40 سال آزار و اذیت رژیم ساکت بمانند به سادگی این است: ایالات متحده صدای شما را میشنود، از شما حمایت میکند و با شما خواهد بود. ما در راه مبارزه شما برای رسیدن به آینده ای روشن همواره در کنار شما خواهیم بود، برای مردم شما و ملت بزرگ شما.
مایک پومپئو به تحریم وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران در هفته گذشته اشاره کرد و گفت که واشنگتن به تحریم مقام‌های جمهوری اسلامی به دلیل نقض حقوق بشر ادامه می‌دهد. آقای پومپئو پیش از این ضمن اعلام حمایت از اعتراضات مردم ایران از معترضان خواسته بود که تصاویر برخورد خشونت‌آمیز نیروهای امنیتی را با معترضان به وزارت خارجه آمریکا بفرستند. در ایران دو عضو شورای شهر شیراز خسارت وارد به این شهر را در جریان اعتراض‌های اخیر بین 100 تا 300 میلیارد تومان برآورد کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، سینا بنی زمانی عضو شورای شهر شیراز گفت در جریان این اعتراض‌ها بیش از 100 میلیارد تومان به تأسیسات شهری شیراز خسارت وارد شده است. ابراهیم صبوری نایب رئیس شورای شهر شیراز اما اعلام کرده است که طبق یک برآورد سرانگشتی بیش از 300 میلیارد تومان به شهرداری شیراز خسارت وارد شده است. مسئولان قضایی و امنیتی استان فارس تاکنون تعداد افراد بازداشت شده در این شهر را اعلام نکردند. در همین حال بر اساس گزارش‌های رسیده به رادیو فردا تاکنون حداقل 300 نفر در اعتراضات استان فارس بازداشت شدند و شمار افراد بازداشت شده رو به افزایش است. عفو بین الملل نیز میگوید دست کم 15 نفر در اعتراضات آبان ماه در استان فارس کشته شدند. در خبر دیگر، فرماندار بهارستان در استان تهران مجتبی خانجانی گزارش‌ها مبنی بر تحویل اجساد معترضان در ازای دریافت پول را تکذیب کرد. آقای خانجانی همچنین به خبرگزاری ایلنا گفت اجازه ندارد درباره آمار کشته یا بازداشت شدگان اظهار نظر کند و به گفته او این موضوع جنبه امنیتی دارد. سازمان عفو بین‌الملل شامگاه دوشنبه شمار کشته شدگان اعتراضات اخیر در ایران را دست کم 143 تن اعلام کرد. بر پایه این گزارش در استان تهران دست کم 20 تن جان خود را از دست دادند. رها بحرینی از سازمان عفو بین‌الملل درباره این آمار به رادیو فردا چنین گفت:
که ما با تک تک کسانی که خبری به دستشون رسیده مصاحبه انجام میدیم تا ببینیم منبع اصلی اون مورد مرگی که گزارش شده کیه و به درجه ای از اطمینان در مورد اون منبع و صحت اطلاعاتش برسیم. امیدواریم که با ادامه تحقیق هم بتونیم تصویر روشن‌تری از تعداد کشته ها به دست بیاریم، چون به باور ما تعداد واقعی بسیار بالاتر از رقم 143 نفریه که توسط عفو بین‌الملل فعلا اعلام شده.
در همین حال گزارش‌هایی از بازداشت افراد در نقاط مختلف ایران از جمله در استان‌های تهران، کرمانشاه و مازندران نیز منتشر شده است. و در خبر دیگر، سازمان گزارشگران بدون مرز روز سه‌شنبه با صدور بیانیه تهدید و فشار نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی علیه خانواده‌های روزنامه‌نگاران ایرانی فعال در خارج از کشور را خانم الهه محکوم کرد.
سپاسگزارم. از همکارم فرهنگ قویمی می‌شنیدیم و گزیده‌ای از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. وزیر امور خارجه آمریکا در یک مصاحبه مطبوعاتی از اعتراضات و 40 سال آزار دیدن مردم ایران گفته است.
The Iranian people are once again on the streets because of the regime's poor economic management. And instead of addressing their grievances, Tehran has responded with violence and by blaming those outside of the country.
وزارت اطلاعات در گزارشی به مجلس گفته است که اکثر بازداشت شدگان در اعتراضات اخیر بیکار و یا کم سواد بودند.
ریشه ماجرا بی‌کفایتی حکومت در ایجاد یک سطح قابل قبولی از رفاه و آسایش و امنیت و برابری و امید در جامعه. وقتی مردم احساس نکنند که امید و آسایش و رفاه و برابری وجود داره، جامعه را متعلق به خودشون نمی‌دونن.
نشت گسترده نفت از سکوی نفتی میدان ابوذر در خلیج فارس.
ضرر و زیان‌هایی است که متأسفانه حیات رو از این منطقه بسیار بسیار زیبا به کلی حذف می‌کنه.
همین‌ها و هم بیش از این‌ها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. مایک پامپو وزیر امور خارجه آمریکا شامگاه سه‌شنبه در نشستی خبری درباره موضوعات بین المللی و در بخشهای ایران و اعتراضهای اخیر در آن به دنبال افزایش ناگهانی قیمت بنزین پرداخت. همکارم فرهاد سلمانیان که این نشست رو به دقت دنبال کرده در استودیو همراه ماست. فرهاد، مایک پامپو درباره اعتراضات در ایران چه گفت؟
بله، همونطور که در خبرها هم اومد اشاره کرد به این که با رئیس جمهوری آمریکا دونالد ترامپ اعتراض‌ها رو دنبال می‌کرده، اشاره کرد به این که مردم در ایران به دنبال سوء مدیریت اقتصادی دوباره به خیابان‌ها اومدن و حکومت به جای اینکه به مشکلات رسیدگی بکنه و مشکلات رو رفع بکنه با خشونت اعتراض‌ها رو سرکوب کرده و افرادی بیرون از ایران رو مسئول اعتراض‌ها دونسته. همینطور گفت که حکومت ایران هفته گذشته اینترنت رو هم قطع کرد تا حقیقت در مورد اعتراض‌ها به بیرون از ایران درز نکنه. اعلام کرد که 20,000 پیام دریافت کرده وزارت خارجه آمریکا در این بین و آمریکا از مردم خواسته که از مردم ایران و معترضان خواسته که پیام‌هاشون رو و اون چیزی که مشاهده کردن رو برای وزارت خارجه آمریکا بفرستن. 20,000 پیام دریافت شده در قالب ویدیو، عکس و پیام‌های مختلف. از مسئولان آمریکایی خواستن که برخورد بشه با این وضعیت و همینطور وزیر خارجه آمریکا اشاره کرد که برای تحریم مسئولان برخورد با معترضان اقدام خواهد شد، آمریکا اقدام میکنه و این رو پیگیری خواهد کرد. از نمونه محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات یاد کرد و گفت که به دلیل قطع اینترنت مورد تحریم قرار گرفته. در یک بخش دیگه به کشته شدن مسعود مولوی تبعی ایران در ترکیه اشاره کرد و همینطور گفت که مسعود مولوی یک نمونه از ترورهایی هست که ایران در بیرون از مرزهای خودش انجام داده. البته باید بگیم که عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه ایران در نشست خبری گفته که منتظر دریافت گزارش‌های دستگاه قضایی و امنیتی ترکیه در مورد دلایل قتل مسعود مولوی هست ایران و همینطور در مورد پیش زمینه اینکه این قتل چطور صورت گرفته، در روز 29 آبان ماه یک خبرگزاری در ترکیه ویدیویی رو منتشر کرد که در اون فردی با شلیک گلوله کشته میشه و خود رسانه‌های ترکیه از مسعود مولوی به عنوان یک چهره امنیتی مرتبط با دستگاه‌های اطلاعاتی ایران یاد کردن. و همینطور وزیر خارجه آمریکا تأکید کرد که آمریکا در از معترضان حمایت میکنه، از خواسته های اونها و همینطور برای اینکه به آیندهی روشن‌تر برسن و به آیندهی که در پیش هستن برسن.
فرهاد، مایک پامپو وزیر امور خارجه آمریکا آیا مسئله دیگری هم در نشست خبریش درباره ایران مطرح کرد؟
بله، در یک بخش دیگه در بعد از اینکه این سخنان رو گفت، در پاسخ به پرسش یک خبرنگار گفت که به تهدید روزنامه‌نگاران و خبرنگاران ایرانی بیرون از کشور و افرادی که در رسانه‌های فارسی زبان خارج از ایران کار می‌کنن اشاره کرد و گفتش که تهدید اونها از طرف حکومت ایران یک نمونه از رفتارهای شریرانه‌ایه که به گفته مایک پامپو که قبل از اون دونالد ترامپ در مورد اون هشدار داده و همینطور این رفتارها رو محکوم کرد. گزارش‌های منتشر شده در روزهای گذشته از فشار بیشتر به کارکنان بعضی از رسانه‌های فارسی زبان بیرون از ایران و مایک پامپو به این موضوع هم اشاره کرد در سخن در نشست خبری که امشب داشت.
سپاسگزارم. با فرهاد سلمانیان همراه بودیم از رادیو فردا که ما رو در جریان مصاحبه مطبوعاتی مایک پامپو وزیر امور خارجه آمریکا قرار داد. اما همزمان اکنون جلیل روشندل تحلیلگر سیاسی رو در آمریکا روی خط تلفنمون داریم. آقای روشندل، به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید و درباره این مصاحبه مطبوعاتی بیشتر از شما بشنویم. شاید برای شنوندگان خوب باشه که بگم که اگر همین الان به ما پیوستن که وزیر امور خارجه آمریکا امروز در یک مصاحبه مطبوعاتی به خبرنگاران گفت که من و پرزیدنت ترامپ از نزدیک اعتراضایی که اخیراً در سراسر ایران به وقوع پیوست رو دنبال می‌کردیم. مردم ایران بار دیگر در اعتراض به سوء مدیریت اقتصادی حکومتشان به خیابان‌ها ریختند و تأکید کرد که رژیم جمهوری اسلامی با خشونت این اعتراض‌ها را سرکوب کرد و کشورهای خارجی را مسئول این حوادث قلمداد کرد. آقای روشندل، از شما بشنویم چگونه و چرا در این برهه مایک پامپو چنین سخنانی را بیان می‌کند.
با سلام خدمت شما و همینطور شنوندگان عزیز برنامه. در درجه اول من فکر می‌کنم که مایک پامپو با وجود اینکه روز گذشته هم در مورد زنان ایران صحبت کرده بود و یا از طریق توییتر پیام هایی داده بود با استفاده از تصویر ویدا موحد، دختر موسوم به دختر خیابان انقلاب، سخنان امروزش تا حدی در پاسخ خواسته هاییست که تظاهر کنندگان ایرانی در شهرهای مختلف آمریکا از دولت ترامپ خواهان این بودند که نسبت به وقایع ایران واکنش بیشتری نشون بده و تا حدی انتقاد کرده بودند که آمریکا در این مورد به اندازه کافی اقدام نکرده و از طرف دیگر سناتورهای جمهوری خواه خواهان اعمال تحریم‌های بیشتری بودند نسبت به شخص حسن روحانی رئیس جمهوری و آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی. در واقع این واکنش مایک پامپو در قالب این صحبت‌های به اصطلاح مصاحبه‌ای که داشته جنبه‌های مختلفی رو در بر می‌گیره که نشون میده که دولت آمریکا کاملا اشراف داره به وقایع ایران و از جمعی جهات هم اون رو تعقیب می‌کنه و شاید هم در صدد این هست به خاطر قطع ارتباطات اینترنتی دلایل کافی و لازم رو از طریق افرادی که مستقیما در تظاهرات شرکت داشتن و حالا دارن پیش میان و اون مدارک و اون شواهد دلایل رو ارسال میکنن به وزارت خارجه آمریکا، به توییت، به برنامه وزیر خارجه در تلگرام و همونطور که در اخبار هم بود تا به حال بیش از 20,000 پیام ویدیویی، عکس و یادداشت ارسال شده که البته اینها بررسی میشه و تأثیر خواهد گذاشت خانه‌ها در سیاست گذاری آمریکا نسبت به ایران و هنوز اون سیاست ها رو ما منتظر هستیم که ببینیم که چه تغییراتی خواهد کرد. اما در سخنان مارک پامپئو شما جلوه های مختلفی از این رو میبینید ولی این در واقع بیان قضیه هست و سیاست گذاری در پیش خواهد بود.
خب آقای روشندل،
مایک پومپو میگه ددمنشی رژیم جمهوری اسلامی هیچ حد و مرز بین المللی نمیشناسد. مردم ایران 40 سال است که با یک حکومت بی‌رحم مقابله کردند. وزیر امور خارجه آمریکا همچنین تاکید کرده که ایالات متحده از تلاش‌های مردم ایران برای دستیابی به حکومتی بهتر حمایت می‌کند. سوال از شما این هست که چگونه این حمایت که آمریکا به طور مدام مقامات مختلفش اعلام میکنن که در کنار مردم ایران ایستادند و از اونها دفاع میکنن، این دفاع یا در حد تحریم هاست؟ اشاره شده به تحریم وزیر ارتباطات ایران به دلیل قطع اینترنت، اما آیا این کافیست و کمکیست به حل مسئله؟
به طور یقین تحریم وزیر ارتباطات به تنهایی مسئله رو حل نمیکنه و حرفای آقای پومپئو نشون میده که در به اصطلاح ارتباط کامل با رئیس جمهوری در صدد این هست که تغییراتی در داخل رژیم جمهوری اسلامی صورت بگیره که در نتیجه اون در رفتار بین‌المللی ایران، رفتار با مردم و همینطور آزادی رسانه‌ها و زندگی عادی مردم تغییرات مشهود و قابل لمسی دیده بشه. ممکن استش که در روزها و هفته‌های آینده دولت آمریکا نسبت به ایران تحریم‌های جدیدی رو مطرح بکنه. در حال حاضر به طور یقین ابزاری که آمریکا داره ازش استفاده می‌کنه تحریم هست و تحریم بیشتر، اما ممکن استش که از دید بسیاری از بینندگان و افرادی که یا شنوندگان یا افرادی که بقایای داخلی ایران رو دنبال میکنن اقدامات دیگری لازم باشه که میشه گفتش که واقع‌گرایانه نیست. یعنی خیلی از مواقع اپوزیسیون در خارج از کشور توقع داره که در قبال این مسائل آمریکا اقدام عملی خاصی رو انجام بده، در حالی که هر گونه اقدام بایستی در موردش به هر حال ارزیابی بشه و پیش بینی بشه، نتایجش کوتاه مدت و دراز مدت بررسی بشه. ولی ما ببینیم که با شدیدترین لعن حتی در مورد ترور یکی از افرادی که در همین 24 ساعت گذشته در ترکیه با 11 گلوله به قتل رسید، مارک پومپو واکنش نشون میده و همینطور راجع به مسائل زنان و مسائل اجتماعی دیگه. اما در حال حاضر اگه بخوام به سوال شما دقیق تر جواب بدم، من خیال میکنم که آمریکا فقط از طریق فشارهای حد اکثری منتظر هستش که نتایج مطلوب رو به دست بیاره، ولی از طرف دیگه مدارک و شواهدی رو جمع آوری میکنه که بر اساس اون سیاست گذاری خواهد شد. در حال حاضر نبایستی انتظار داشت که آمریکا اقدامی غیر از این بکنه، چون اون وقت متهم خواهد بود که اقداماتی رو که کرده فاقد به اصطلاح غیر مستند هستش. در حال حاضر برایان هوک مسئول میز ایران در واقع از طرف دیگه از شبکه‌های اجتماعی خواسته که حساب کاربران حکومتی و مقام‌های ارشد حکومتی ایران رو مسدود بکنن. اینا همه وقتی پهلو هم میگذاریم میبینیم که ادامه همون سیاست حداکثری هست و به موازات اینها در منطقه داره تغییراتی رخ میده که خانه‌ها به نوعی این فشار رو تشدید میکنه، از جمله مسئله شکلگیری اون سیستم امنیتی رفت آمد دریایی در خلیج فارس و در تنگه هرمز. اینا رو نمیشه مجزا دونست از این مجموعه و خانه‌ها. این فشارها از یک طرف در داخل با تغییراتی مواجه خواهد شد و پیشبینی آمریکا این استش که تغییر از داخل رژیم جمهوری اسلامی ایران صورت بگیره که در اون صورت مورد تایید آمریکا هم خواهد بود.
سپاسگزارم. با جلیل روشندل، استاد علوم سیاسی و تحلیلگر سیاسی در آمریکا همراه بودیم.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
ممنون که ما را همراهی میکنید. شماری از نمایندگان مجلس ایران میگویند که وزارت اطلاعات در گزارش خود از اعتراضات اخیر در کشور تاکید کرده که اکثر بازداشت شدگان بیکار یا دارای مشاغل کم درآمد بودند. روز دوشنبه جلسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران درباره اعتراضات اخیر با حضور نمایندگان نهادهای امنیتی برگزار شد و نمایندگانی از وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه در آن توضیحاتی را ارائه کردند. بر اساس گزارشی که داده شد، نماینده وزارت اطلاعات در این جلسه گفته که اغلب دستگیر شده ها بیکار یا دارای مشاغل کم درآمد و از سواد کم برخوردار بودند. رادیو فردا در این باره با حسین قاضیان، جامعه شناس مقیم آمریکا، گفتگو کرده است.
این اتفاق هم قابل انتظار، هم قابل توضیح و تبیین، به این مفهوم که کسانی که بیکار هستن، درآمدهای پایین دارن یا سواد کمتری دارن از چه گروهی از جامعه هستن. اینا فقط کسانی نیستن که از لحاظ اقتصادی در سطح پایین قرار گرفتن، بلکه اینا در لبه ها و حاشیه های اقتصادی جامعه زندگی میکنن و این حاشیه نشینی اقتصادی اونها رو ناچار کم کم سوق میده به حاشیه نشینی جغرافیایی، یعنی از مرکز شهرها بیرون میرن در حاشیه ها، گاهی اوقات در شرایط نامناسب مسکن و مناطق نامناسب زندگی خواهند کرد و به علاوه اینا لحاظ اجتماعی هم حاشیه نشین میشن، یعنی نه فقط دیگه احساس میکنن که به جامعه تعلق ندارن، بلکه در اون لبه ها و پرتگاه های جامعه قرار گرفتن، در اون انتهای خط جامعه قرار گرفتن، بلکه دیگه احساس نمیکنن که اونا به جامعه تعلق دارن و جامعه به اونا تعلق داره. بنابراین این حس عدم تعلق خودش رو در یک نوع انتقام مخفی نسبت به این جامعه، نسبت به گردانندگانش، نسبت به کسانی که ادارش میکنن نشون خواهد داد. روزی سر بر میاره که در زمانی که نیاز به واکنش داشته باشه. بنابراین شما میبینید که این واکنش چقدر شورشی و بعضاً مخربه. به این دلیل که اون چیزایی که تخریب میشه، یعنی خیابون، بانک، نمیدونم هر چیز دیگه، اینا که دیگه جزء اونا نیست، مال اونا نیست، اونا احساس تعلق بهش نمی کنن. بنابراین کاملا محتمل و قابل انتظار که اونا بپیوندن به جریانی که درش نوعی اعتراض شورشی و مخرب هم وجود داره. طبیعیست که اونا بیش از بقیه دستگیر میشن، چون از جاهای اومدن که امکانات دیگران رو نداره. دیگرانی که بعض بهتری دارن و به لایه‌های بالاتر تعلق دارن، اساسا گاهی اوقات مایل نیستن در این قضایا شرکت کنن، چون چیزهایی برای از دست دادن دارن، در حالی که اینها گروهی هستن که چیزی برای از دست دادن ندارن یا اینقدرها چیزی برای از دست دادن ندارن و بنابراین مخاطره حضور در این ماجراها و در مرکز این ماجراها رو میپذیرن و بنابراین احتمال هم هست که دستگیر بشن.
آقای قاضیان، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس همچنین گفته که نماینده اطلاعات سپاه تاکید کرده در جلسه ای با این کمیسیون که برآوردهای امنیتی دستگاه‌های مختلف حاکی از این بوده که شرایط و برهه زمانی خوبی برای افزایش قیمت بنزین نیست و همزمان گفته که این حوادث آخرین ها نخواهد بود و ممکنه که اتفاقات مشابهی رخ بده. دیدگاه شما در این باره چه است؟
ببینید، من فکر می‌کنم به طور کلی دید مقامات جمهوری اسلامی از کل این ماجراها یه دید خیلی امنیتیه و متاسفانه این دید امنیتی هم خیلی دید امنیتی کوته نگرانه، یعنی مثلا فقط از این زاویه دیده میشه که کشورهای خارجی، نیروهای خارجی، مخالفین خارجی کشور چگونه ممکنه که بخوان از این ماجراها سوء استفاده بکنن. در این تردید نیست که نیروهای خارجی میخوان از موقعیت‌های مشابه این برای بی‌سوادی در ایران استفاده کنن. تردید نیست که مخالفانی که دنبال براندازی جمهوری اسلامی هستن از این اوضاع برای برانداختن حکومت میخوان استفاده بکنن. اما اینکه تصور بکنید این ریشه ماجراست، این اون دید امنیتی محدود است که مقامات امنیتی و مقامات سیاسی و گردانندگان کشور از ماجرا دارن. یعنی چون اونا دارن سوء استفاده میکنن یا برنامه‌هایی برای بی‌ثباتی در ایران دارن، فکر میکنن اینا ریشه ماجرا، در حالی که ریشه ماجرا بی‌کفایتی حکومت در ایجاد یه سطح قابل قبولی از رفاه و آسایش و امنیت و برابری و امید در جامعه. وقتی مردم احساس نکنن که امید و آسایش و رفاه و برابری وجود داره، جامعه را متعلق به خودشون نمیدونن. بنابراین احساس میکنن گردانندگان و مدیران جامعه هم از اونها نیستن که نتونستن برای اینا چنین رفاه و آسایش و برابری و امیدی رو به بار بیارن. شکاف یا احساس عدم تعلق خودش رو هر لحظه ممکنه در شکل مقابله، در شکل اعتراض نشون بده و حتی تا پایین آوردن کل حکومت هم پیش بره، بدون اینکه لزوماً ریشش خارجی ها باشن یا خارج نشینان باشن. اونا ممکنه از موقعیت‌ها استفاده خودشون رو ببرن و خیلی طبیعی در عالم سیاست و دیدن ماجرا از این سمت، یعنی نگاه امنیتی صرف و نگاه امنیتی خیلی کوتاه بینانه، نه تنها کمکی به فهم ماجرا نمی‌کنه، بلکه اتفاقا نشون میده که دوباره همین اتفاقات رو خواهد داد، چون ریشه اون که عبارت باشن نارضایتی و البته بی‌کفایتی حکومت در ایجاد اون نوع سطحی از رضایت و تعلق در جامعه باقی خواهد موند به دلیل این نگاه امنیتی محدود. و به این ترتیب باز هم باید انتظار داشت این اتفاقات رخ بده، اما نه به دلیل اینکه خارجی ها به دنبالی هستن، بلکه به این دلیل که وضعیت اقتصادی و اجتماعی در جامعه ما به گونه‌ای است که نارضایتی و اعتراض ایجاد میکنه و البته خارجی ها هم استفاده خودشون خواهند برد.
خب آقای قاضیان، حسین نقوی حسینی همچنین گفته که نماینده وزارت اطلاعات اعلام کرده که این وزارتخانه یک سال پیش بحران امنیتی رو پیش بینی کرده بود و تمامی برآوردهاش رو به وزارت کشور هم اعلام کرده بود. اگر چنینه و اگر این آمادگی رو داشتن و این برآوردها رو داشتن، چگونه است که اکنون اعتراضات مردم جنگ جهانی و جنگ تمام عیار و عباراتی از این قبیل بهش اطلاق میشه؟
ببین، اون قسمتی از موضوع که مقامات امنیتی برای افکار عمومی بیان میکنن نشون دهنده همون دید امنیتی محدوده، که چون مثلا نمیدونم محمد بن سلمان گفته که ما جنگ رو به داخل میبریم یا اردوغان گفته که در ایران هم این اتفاق خواهد افتاد، پس از قبل یه برنامه های بوده برای ایجاد چنین وضعیتی در ایران. در اونها البته تردیدیم، ولی اگر این ایده رو بخوان به ما بفروشن که انگار اونا باعث شدن که این اتفاقات بیفته و اینا پیش بینیشو کرده بودن، این اشکال ماجراست. من مطمئن هستم که مقامات امنیتی بنابر اطلاعات دقیق تری که از ما بعضن دارن میدونن که چقدر سطح نارضایتی بالاست در جامعه، چقدر مردم از حکومت فاصله گرفتن و آماده هستن که علیه حکومت عملا قیامی بکنن، بر بخیزن، کاری بکنن، منتظر فرصتی هستن، منتظر موقعیتی هستن که این کاری که میخوان بکنن خیلی براشون بدتر نکنه اوضاع. اگر احساس کنن چنین وضعیتی هست حتما برمیخیزن. بنابراین از این پتانسیل نیروهای امنیتی آگاهی دارن و به همین دلیل احتمالاً منتظر بودن که چنین واقعی رخ بده، ولی نمیخوان به این ریشه ها اشاره کنن، نمیخوان به این ریشه های نارضایتی و اعتراض نهفته که در متن مردم هست اشاره بکنن، بلکه میخوان صرفاً به اون ریشه های خارجی اشاره کنن و بگن پیش بینی ما بر اساس اطلاعاتی بوده که مثلا از دشمنان یا مخالفان داشته، در حالی که واقعاً ریشه این ماجراها و پیش بینی ماجرا از متن زندگی مردم برمیخیزه که هر روز بیشتر از پیش احساس میکنن در این زندگی دارن موته میخورن، فرو میرن، بدون اینکه احساس امیدی به آینده بکنن و فکر کنن که اوضاع بهتر میشه.
اکثر بازداشتی های اعتراضات اخیر بیکار بودن، آنچه که گزارش وزارت اطلاعات میگوید. و ما عزیزان از حسین قاضیان جامعه شناس در آمریکا میشنیدیم و بریم از شما بشنویم.
اوایل انقلاب وقتی که سینما رکس آبادان آتیش زدن و کارخونه بی ام و بقیه کارخونه و اموال مردم آتیش زدن، اسمشو میذاشتن حرکت انقلابی. اما حالا هر کدوم از این کارا انجام میشه که توسط خودشون هم حتی انجام میشه، اسمش میشه شورشی و تخریب اموال عمومی.
طبق برآوردی که کردن میگن 60 میلیون نفر باید این پول رو بگیرن، یعنی که از جمعیت 83 میلیونی به اعتراف خودشون 60 میلیون مستمند بگیر میشن. چه کشوری درست کردی آقای خامنه ای؟ این 60 میلیون همشون میریزن تو خیابون نفستو میبندن.
ما امروز ترس و وحشت را از صدای فرمانده سپاه قشنگ احساس کردیم. شما در برابر اعتراض یک مش انسان شریف و گرسنه که حق و حقوق خودشون رو مطالبه میکنن، ادعا میکنی که جنگ جهانی را افتاده. اگر جنگ واقعی را بیفته میخوای چیکار کنی؟ سوراخ موش میخری 1 میلیون آقای فرمانده.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
یک روز بعد از انتشار عکسهایی توسط شرکت بین المللی ردیابی نفتکشا یا همان تانکر ترکرز، یک مقام ایرانی نشت نفت از خط لوله سکوی میدان نفتی ابوذر در خلیج فارس رو تایید کرد. و بشنوید که به گزارش خبرگزاری ایرنا، سیاوش ارجمندزاده مدیر کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر روز سه‌شنبه به خبرنگاران گفت که در پی رؤیت آلودگی جدید نفتی در آبهای خلیج فارس در حوالی جزیره خارک در روزهای اخیر عملیات پاکسازی آغاز شده، اما با توجه به شدت و احتمال توسعه دامنه آلودگی برای مهار آن به امکانات